ساعت 12:30 دقیقه داریم نزدیک میشیم. خوبه یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که قرار از الان تا ساعت 14 براتون پخش بکنیم. سرمشق، بررسی موضوع نهج البلاغه تا لحظاتی دیگر، روایت بخشی از کتاب بگذار اثبت بتازد در روایت کتاب 12:45، ساعت 13 بر بال سخن دربارش توضیح خواهم داد، روایت عشق و البته پیام ولادت، برنامه‌ای است که در ادامه گوش خواهید کرد. ساعت الان 12:30 دقیقه است.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود محضر شما عزیزان، بحث ما همچنان درباره موارد و موضوعاتی است که علی علیه السلام از اونها اظهار تعجب و شگفتی میکنه. چند مورد رو خدمت شما بحث کردیم، موارد دیگه ای هم هست که قابل توجه. در حکمت 126 می‌فرماید: عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. شگفت از رفتار انسان‌های بخیل. بخل خصلتی ناپسند در انسان که از خرج کردن و بخشیدن و استفاده از نعمت‌های الهی چه در باره خودش و چه در مورد دیگران پرهیز داره. علت و دلیلش چیه؟ ترس از فقره. می ترسه که اگر خرج کنه فقیر بشه و داراییش تموم بشه یا کم بشه، چون که خرج نمی کنه، زندگیش فقیرانه میشه، عملا میشه فقیر. یعنی چه فرقی است بین اون کسی که نداره خرج کنه و فقیره، و اون کسی که از ترس فقیر شدن خرج نمی کنه و زندگیش مثل فقیرانه؟ اظهار تعجب حضرت از اینه که به دست خود همان فقری رو که ازش ترس داره و خرج نمی کنه برای خودش فراهم می کنه، و این برای شده یک خصلت مستمر و همیشگی. پول جمع می کنه و خرج نمی کنه تا به غنا و ثروت برسه، ولی این غنا رو از دست میده. فیعیش و فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب و فی الاخرته حساب الاغنیا. بخیل در دنیا مثل فقیرها زندگی میکنه، ولی در آخرت از او مثل اغنیا حساب میکشن. نمیتونه بگه من که از مال دنیا بهره و ثروتی نداشتم که حساب پس بدم، چون داشته و خرج نکرده. مثل گداهایی که عادت به گدایی کردن، عمری با سر و وضع شلخته و به هم ریخته، با لباسهای مندرس و وضع نامناسب زندگی میکنن و پس از مرگشان میبینیم میلیونها تومان از توی دوشک و متکا و خانه خرابشان بیرون آورده میشه. واقعا جای تعجبه. مورد دیگر در همین حکمت، حکمت 126، میفرماید: عجبت للمتکبر الذي كان بالامس نطفه و يكون غدا جيفتا. آدم متکبر و مغرور به چه چیزی فخر میکنه؟ توجه به نقاط ضعف تکبر رو از انسان میبره، مثل طاووس زیبا که وقتی نگاهش به پای زشتش میفته غرورش و تبخترش و خرامان خرامان راه رفتنش در هم میشکنه، غرورش شکسته میشه. حضرت آدمیزاد رو به این نکته توجه میده که انسانی که دیروزش نطفه‌ای بوده، آبی گندیده در رحم، و فردا که بمیره جیفه‌ای میشه که باید زود دفنش کنن و الا بو میگیره و تعفنش فضا رو مشمئز کننده میسازه و همه ازش بیزار میشن. چنین انسانی که اول و آخر عمرش نطفه است و جیفه، به چه چیز خودش میباله و تعجب میکنه و تکبر میورزه. این بحث رو قسمت بعد هم خدمت شما ادامه میدم.
یا علی و یا علی و یا علی.
ولایت روح را آب حیات است، ولایت خلق را فلک نجات است، ولایت گوهر دریای نور است، ولایت همدم موسی به طور است، ولایت هدیه رب جلیل است، ولایت رهنمای جبرئیل است، ولایت گل برآورد از دل خار، ولایت میسم است و چوبه دار، ولایت یعنی از حیدر حمایت، ولایت یعنی از عطرت روایت، ولایت یعنی از جان دست شستن، به موج خون رضای دوست شستن، ولایت یعنی از گهواره تا گور، طریق عطرت از روی خط نور، به قرآن قول پیغمبر همین است، تمام دین امیرالمؤمنین است، تو را گر مهر مولا نیست در دل، ز طاعات و عباداتت چه حاصل، اگر گیری وضو با آب زمزم، اگر سجاده گردد عرش اعظم، اگر گویی از آن بر بام افلاک، گر از تکبیر گردد سینه ات چاک، اگر در سجده صدها سال مانی، خدا را از درون خسته خوانی، اگر مهر شه مردان نداری، به قرآن بهره از قرآن نداری.
علی مظهر اقتدار خدا، علی دائما در جوار خدا، علی برترین شاهکار خدا، علی را بود جان و جانان علی، جدا از خدا نیست یک آن علی.
رسول خدا یک وقت امر فرمود به انتخاب خودش هر دو نفری دو تو برادر هم بشن. انما المؤمنون اخوه، که به طور عام است، علاوه برادری خصوصی هر دو نفر. او وقت هم عجیب دی، محمد بخواد تعیین کنه معلوم است انتخاب محمد، اقد انتخاب قشنگی رسول خدا تو برادری کرد. طلحه و زبیر این دوتا برادر، ارشد که عبدالرحمن ابن عوف و عثمان این دوتا برادر، همینجور سلمان و ابوذر این دوتا برادر، مقداد و عمار این دوتا برادر. وقت البته در باب برادری هم باید هر کس با برادرش چنان صفا باشد، چنان وفا باشد، یار و یاور باشد، که اگر یکیشون رفت سفر جبهه جنگ، او که دیگه بمونه کار خونه رو اداره کند، وضع زندگی او رو تکمیل کند، حسابی برادر باشد، یار و یاور باشد. چه خلاصه همه رو قرار داد الا برای کسی که برادر معین نکرد، علی ابن ابی طالب بود. اینجا یه عده روایاتی از طریق شیعه و سنی عرض کردم دارد. اینجا امیرالمؤمنین محزون شد، گفت یا رسول الله چه شده است؟ برای هر کس برادری معین کردی الا من. تا این رو گفت فرمی علی جان، تو رو برای خودم گذاشتم، برای خود من، تو برای منی. حتی اینکه باز روایات دیگر است که رفت رو منبر، رسول خدا علی را بود روی منبر، ما ایها الناس هازا اخی، آیا علی برادر تو محمد مصطفی. آه. انت اخی و وسیجی و وارثی لحمک من لحمی دمک من دمی.
یا علی استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشقیم یکی دیگر از موارد تعجب حضرت علی علیه السلام در همین حکمت 126 اینه که عجب طول من شک فی الله و هو یرا خلق الله، در شگفتم از کسی که در خدا شک داره در حالی که مخلوقات خدا رو میبینه. این سخن متکی به یک استدلال فلسفی هم هست. معمولا انسان از اثر پی به مؤثر میبره، از معلول پی به علت، از پدیده پی به پدیدآورنده میبره. این یک مسئله روشن عقلیه. شما هم اگر رد پای رو در برف ببینید میفهمید که کسی از اینجا عبور کرده. وقتی به یک ساختمان نگاه میکنید به فکر سازنده و مهندس و معمارش میفتید. هیچ چیزی بی علت و بی خالق به وجود نمیاد. جهان سراسر آیه و نشانه است، سراسر شگفتیه. این نظم دقیق حاکم بر جهان و کرات آسمانی، این فصول چارگانه سال، این شبهای پرستاره و روز روشن از چراغ خورشید، این موجودات عظیم الجثه یا موجودات ذره‌بینی، همه اینها گواه وجود یک پدیدآورنده دانا و حکیم و خبیر. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خب آیا شگفت‌آور نیست که کسی این همه موجودات عجیب و ظریف و دقیق و متنوع رو ببینه و باز هم بگه من خدا رو قبول ندارم؟ پس اینا چطور به وجود اومدن؟ آیا پدیده بی پدید آورنده قابل قبوله؟ علی علیه السلام می‌فرماید در شگفتم از کسی که در وجود خدا شک داره در حالی که مخلوقات خدا رو می‌بینه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. مورد دیگر از تعجب فراموش کردن مرگ و غفلت از آنه با دیدن این همه اشخاص که هر روز میمیرند. عجب طول من نسی الموت و هو یر الموتا. مرگ و میرهای فراوان همه روزه گواه روشن این است که حقیقتی به نام مرگ وجود داره، برای همه هم هست، روزی هم برای ما پیش خواهد آمد. کل نفس ذائقه الموت. خیلی ها بودند و الان نیستند، ما هم که الان هستیم یک روز نخواهیم بود. حقیقتی به این روشنی چرا مورد فراموشی قرار میگیره؟ حضرت میفرماید تعجب میکنم از کسی که مرگ را فراموش میکنه در حالی که مردگان رو میبینه. یک درس و سرمشق از کلام علی علیه السلام: عاقلانه زندگی کنیم و چشم و گوش خودمون رو بر حقایق روشن نبندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق. قدرتی و برهانی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب بگذار اسبت بتازد، نوشته محبوب زارب. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب بگذار اسبت بتازد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتابو خانم محبوبه زاره نوشته و انتشارات کتابستان معرفت در 140 صفحه منتشر کرده. نویسنده در این اثر داستانی زندگی حماسی و معنوی حر ابن یزید ریاحی رو روایت کرده. این کتاب خواننده رو به سفری روحانی در مسیر رستگاری و تحول این شخصیت برجسته میبره. کتاب بگذار اسبت بتازد 19 فصل داره. خواننده در اون آروم آروم با شخصیت هور آشنا میشه و اونو در کشمکش های درونی و بیرونیش همراهی میکنه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب بگذار اسبت بتازد رو بشنوید. نیم روز بود. نور خورشید از وسط برگ‌های سوزنی نخل تو حیاط میتابید. صدای پرنده‌ها تو حیاط پیچیده بود. هور کنار اسبش ایستاده بود و به سر و یال اسبش دست میکشید و با خودش حرف میزد.
اسب فقط مرکب نیست، گاهی میشود همراه و گاهی مونس. همه میدانن که میان من و اسبم صمیمیتی مثال زدنی است. فقط خودم باید به سر و یالش دست بکشم و زینش کنم. میان برده های قوم تمیم کسی نیست که نداند من اسبم را خودم زین می کنم. تنها کسی که اجازه دارد کمکم کند پسرم بکیر است، اما امروز در حیات خانه حتی او هم مرا به حال خودم رها کرده است. به راستی او در چشمان سرخ من چه دیده است که ترجیح داده مرا در حال و هوای خودم تنها بگذارد؟
هور انگشتاشو بین یالهای بلند فرو برد و به ماجراهای ماه گذشته و عزل ناگهانی نعمان ابن بشیر والی کوفه و اومدن عبیدالله ابن زیاد فکر کرد.
قبل از اینکه نعمان عز شود و عبیدالله بیاید، همه جا صحبت از پسر عقیل بود و بیعت شیعیان با او. اما آمدن عبیدالله همه چیز را زیر رو کرد. کوفه شبیه سرای مردگان شده. مردان شهر دزدانه به هم نگاه می کنند، دزدانه سخن می گویند و دزدانه از کنار هم می گذرند. دیگر تمیمی ها مثل سابق نیستند. حسم قبیلگی در سینه همه محو شده و اعتماد حلقه گم شده میان عشیره شهر و همه دنیا شده. کاش به سر زیاد می دانست که چقدر برای کوفه بد قدم و نحس و شوم بوده است.
هور به ماجراهای یک ماه گذشته کوفه فکر میکرد، به روزهایی که نعمان ابن بشیر تو مسجد کوفه سخنرانی کرد و مردم رو تهدید کرد و گفته بود هر کس نظم شهر رو به هم بزنه مجازات میشه. تهدید نعمان آتیش خشم و ترس آل امیه رو خاموش نکرد و جاسوسان وحشت حضور مسلم ابن عقیل در کوفه رو مثل ساقه های آتشین به جان یزید انداخته بودن، طوری که او بازی با میمونش رو رها کرد و دست به دامان غلام پدرش سرجون شده بود. سرجون هم تنها راه نجات کوفه رو عزل نعمان و انتصاب عبیدالله ابن زیاد دونسته بود. خور با یادآوری حوادث یک ماه گذشته با خودش گفت:
گویا در چشمان پسر زیاد همه خفاشان دنیا لانه کردند. من هرگز نتوانستم مستقیم به آن دو غار سیاه چشمانش خیره شوم. نامش را که می شنوم تنم می لرزد. این لرزش از خون لبهای مسلم میان پیاله آب شروع شد. لعنت به دارالاماران هنگام که مسلم را از بلندای آن به زمین انداختند. لعنت به تیغ آندم که خط حائلی میان سر و تن مسلم کشید. لعنت به کوفه آن لحظه‌ای که تن بیجان مسلم را در کوچه و بازارش حرکت دادند. یک ماه است که غم مسلم شب و روزم را به هم دوخته است. غم مظلومیت جوان مردی آزاده، غمی پنهانا رازی سر به مهر.
هور با این فکر زین اسبش رو از گوشه حیاط برداشت و پشت اسب گذاشت و در حالی که تسمه های اونو میبست دوباره تو فکر رفت.
اکنون عبیدالله ابن زیاد مرا احضار کرده است تا مأموریت بزرگی را با مردان قبیله تمیم و همدان به دوش بگیرم. راه گریزی نیست، باید بروم، زیرا حیثیت قبیله تمیم به خاندان ریاهی بسته است. باید بروم، زیرا همیشه مرد میدان ها تمیمی ها بودند و میداندار تمیم منم، هر ابن یزید ریاهی.
هر تو فکر بود که با صدای پایی به خودش اومد. به سمت صدا برگشت و مادرشو دید که عصا زنان به سمتش میرفت. مادر نزدیک پسرش که رسید دستشو به کمرش گرفت و صاف ایستاد و گفت:
اسبت را به قصد کدام جنگ زین میکنی دلاور؟
هور به چشمای مادرش نگاه کرد و با لبخند گفت:
از کدام جنگ سخن میگویی مادر؟ جنگی در کار نیست. خلیفه یزید ابن معاویه پسر زیاد را به کوفه فرستاده تا شهر از جنگ دور بماند. آسوده باش مادر، جنگی در کار نیست.
پس از مسلم آسودگی بر کوفه حرام است. پناه بر خدا اگر پسر مرجان منادی صلح باشد. خون مسلم پایان هر صلحی است پسرم. اسود دارد برای جنگی ابدی زین می شود.
هور به شال سیاهی که رو سر مادرش بود نگاه کرد و با خودش گفت:
دیگران این شال سیاه را رخت اعضای جوانی از قبیله تمیم می دانند که با شمشیر مسلم در نبرد با مأموران دارالامارة کشته شده، اما من میان تار و پود شال سیاه مادرم چیزی جز مرثیه مسلم نمی بینم.
هر تو فکر بود که با صدای مادرش به خودش اومد:
کوفه باید تا ابد تقاص خون مسلم را پس بدهد. کوفه پیش از این هم رو سیاه آزمون علی شده بود.
مادر اینو گفت و رو به پسرش هور ادامه داد:
به جایی برو که از ننگ رو سیاهی درایی، که من بیهوده نام تو را هور نگذاشتم.
هور در حالی که زین اسبشو محکم میکرد گفت:
مادر، من به حوالی کوفه میروم. مأمورم که حسین ابن علی را به دارالاماره بیاورم. امیر عبیدالله ابن زیاد از من خواسته است که حسین را به کوفه برسانم. او را می آورم برای صلح با یزید. همین
طفلان خفته در گهواره هم می دانند که حسین ابن علی هرگز تسلیم یزید نخواهد شد. معاویه با وصیت خود بر تبل جنگی خونین کوبیده است. او شروط صلح نامه حسن ابن علی را زیر پا گذاشته. حکومت رسول الله با پادشاهی موروثی معاویه تفاوت دارد. آن وقت تو گمان می‌کنی نوه رسول خدا در مقابل حاکمی میگسار سر تسلیم فرود می‌آورد؟
کمی احتیاط کن مادر. درست است که غلامان خانه محرمند، اما کوفه شده سرزمین نفاق. خیانت از در و دیوار می بارد. تو در پستوی خانه چیزی از سیاست نمی دانی. شرابخواری خلیفه را هم به چشم ندیده.
خاموش باش پسر، که نور حکمت و حقیقت نه زن و مرد می شناسد، نه پستوی خانه و میدان جنگ.
هر روزی نستش نشست، بعد خم شد و کنار گوش مادرش گفت:
مادر، دعایت را بدرقه راهم کن. دعا کن حسین همراهیم کند و این ماجرا عاقبت به خیر شود.
با شنیدن اسم امام، عصا از زیر دست مادر هر لغزید. اون روز آنوش خم شد و اشک تو چشماش حلقه زد و گفت:
دعایت میکنم هنگامی که همه اسیرند تو هر باشی.
دعایت برایم کافیست مادر، گرچه نمیدانم اجابتش چگونه ممکن خواهد بود.
مادر دستی به یال اسب پسرش کشید و گفت:
هنگامی که خود را بر سر دوراهی دیدی، افسار نفست را به اسبت بسپار و بگذار او به جای تو بتازد.
عبیدالله ابن زیاد تو تالار دارالعماره کوفه نشسته بود که هر وارد شد. عبیدالله از رو تختش بلند شد و به سمت اون رفت، بعد دست رو شونه هر گذاشت و گفت:
بن یزید، تو مشهورترین جنگاور کوفه ای. سپاهی با 1000 سوار تحت امر تو قرار دادم. از قادسیه به سوی حسین بشتاب و راه را برو ببند و نگذار وارد کوفه شود.
عبیدالله اینو گفت و بعد به چشمای هر خیره شد و ادامه داد:
کسی جز من نمیتوانست فتنه مسلم ابن عقیل را خونسا کند. کسی هم جز تو نمیتواند فتنه حسین را فرو بنشاند. حکومت اسلامی آرامش میخواهد. بعد از خلیفه مرحوم معاویه ابن ابی سفیان، دشمنان بنی امیه میخواهند پایه‌های حاکمیت اسلامی را متزلزل کنند. ما باید خلیفه یزید ابن معاویه را یاری کنیم. در این زمان خدمت به خلیفه خدمت به دین خداست.
هر ساکت بود و حرفی نمیزد. عبیدالله همینطور که دستش رو شونه هر بود ادامه داد:
برس‌های اسلامی در معرض جنگ و فتنه است. ما ابتدا باید امنیت و آرامش داخلی را در شهرها ایجاد کنیم. حسین ابن علی سرکشی کرده و وحدت مردم را به هم ریخته است. سرکوب او در عبرتی برای همه مدعیان خواهد بود.
مردم؟
آری مردم. مردم راحت فریب می خورند. اگر من به کوفه نمی آمدم، هرگز کسی نمی توانست اجتماع فریب خوردگان مسلم را از هم بپاشد. دیدی که چگونه در یک شب همه مردم کوفه مسلم را رها کردند و به ما پیوستند. باطل سست است و سستی به راحتی محو می شود.
دست عبیدالله رو شونه ی هر سنگینی می کرد و اونو به یاد خفقان بصره انداخته بود. هر با شنیدن حرفای عبیدالله تو فکر رفت و با خودش گفت:
بی جهت نیست که خلیفه یزید ابن معاویه پسر زیاد را با حفظ سمت والی بصره مأمور سرکوب قیام کوفه کرده. عبیدالله بیرحم است و خونریز و نامش مردان کوفی را به پستوی خانه هایشان برده است. با آمدن او به کوفه مردم پذیرفتند که نه مسلمی دیدند، نه بیعتی کردند و نه دعوتنامی برای حسین ابن علی نوشتند. کوفه شده سرزمین انکار.
هر تو فکر بود که با صدای عبیدالله ابن زیاد به خودش اومد.
به چه فکر میکنی بن یزید؟ به سخنان من؟
هر ساکت بود. عبیدالله به سمت تختش رفت و به ستون نزدیک تخت تکیه داد، بعد به گوشه اشاره کرد و گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم بن یزید. هر وقت حد و حدود خودت را از یاد بردی، آن گوشه قصر مرا به یاد میآور. هنوز یک ماه نشده است که ابن اشعث مسلم ابن عقیل را به اینجا آورد و گفت من به او امان دادم. خوب گوش کن تا ماجرایان روز را برایت بگویم.
سراپا گوشم امیر.
ماجرای یک ماه پیش و ورود مسلم ابن عقیل به دارالعماره به یاد عبیدالله ابن زیاد اومد.